مثلا ما کی میشه که نمی ترسیم؟ جایی که احساس امنیت بکنه.
درسته.
حالا شجاعت یه مرحله جلوتره. درسته. احساس امنیت بکنیم، دیگه نترسیم.
آره.
این احساس امنیت یکی از مهمترین حالات انسان هست و من میخوام یه آدرسی بدم که دوستان برن سراغ قرآن کریم، شاید فراوانترین مفهومی که در قرآن کریم بهش پرداخته شده مفهوم ایمانه. ایمان از امنیت گرفته شده. کسی که مؤمنه هم خودش احساس امنیت داره، هم به دیگران امنیت میده، هم دیگران از ضرر او در امانن، هم او از غیر خدا در امانه. ایمان چقدر تکرار شده؟ به حق میشه گفت پرتکرارترین مفهوم مثبت در قرآن، مفهومی که جنبه ایجابی داره.
درست.
در قرآن مفهوم ایمانه، حتی بیشتر از تقوا تکرار میشه. درسته تقوا یه جایگاه خاصی داره، ایمان درسته که ممکنه در قلبی اومد، آدم باید مراقبتش بکنه که وقت نره، از دست ندیم این رو. ممکنه ایمان بیاد ولی عامل عاقبت به خیری ما نشه، ممکنه ایمان بیاد بخشی از ایمان بیاد، کامل ایمان نیاد، که لازم میشه خدا بفرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ایمان بیارید مؤمنین. بله، ولی ایمان آغاز خیلی از ماجراهاست. ما بخوایم مدیریت بکنیم ذهنمون رو، بذارید یه چند دقیقه دینی صحبت نکنیم، باید ترسهامون رو بریزیم دور.
خب
حالا مردم اصلا با خارج از دین صحبت بکنیم، مردم کجا میتونن ترسهاشون رو کامل بریزن دور؟ دو جا، یه جای علکی یه جای راستکی. جای علکی کجاست؟ غفلت. میگه فکرشو نکن، بیا بریم علکی خوش باشیم،
بی خیال باش،
بیا مثلا خودمونو به بی خیالی بزنیم.
آره.
بعد بشینیم جوک بگیم، بریم تفریح، بریم توی هیجاناتی. خب خدا میفرماید این شایسته یک انسان نیست. چرا خودتو میخوای با غفلت موقتاً، چرا میخوای با تأثیر فیزیولوژی رو اون سلول های خاکستری مغزت به قول معروف از ترسها نجات بدی؟ تو انسانی با تفکر، با آگاهی، با اراده ای که داری در مدیریت ذهن، ذهنتو معطوف کن به امور امنیت بخش. خدا رو میذاریم کنار، دینم میذاریم کنار، ولی انصافا هیچ عاملی مثل پروردگار عالم امنیت بخش نیست. برای همین باید داریم پیش خدا. اینجوری میشه که میشی موجودی مؤمن.
بله.
چقدر جالبه، انصافا خدا این کلمه مؤمن رو آورده بیشتر از حتی مسلمان، ارزشمندترم هست، مقامش هم بالاتره.
درسته.
چقدر اسم خوبی برای ما انتخاب کرده،
مؤمن.
فرمود اینا لاکو، اینا مؤمن هم. خیلی قشنگه ها، بین ما متاسفانه رواج نداره، فکر می‌کنیم یه صدا زدن دینی و مذهبیه. نه، اینا انسان‌های آرامین، اینا انسان‌های امنیت یافته‌این، اینا انسان‌های امینین. همه این وجوه حول کلمه ایمان ذکر شده. اینا انسان‌هایین که هیچ کس ازشون نمی‌ترسه، خودشون در امنیتن، امنیت کسی هم به هم نمی‌زنن. خدا برای اینها امنیت آفریده، اینها هم برای همه امنیت می آفرینن. امنیت خیلی قشنگه، زیباییش اونجایی معلوم میشه که ما بدونیم ترس چقدر زشته و ترس ذهن ما رو مشغول میکنه. حالا ما در اون جلسه قبل گفتیم که بعضی از گرایش‌های ما آشکاره، بعضی از گرایش‌های ما پنهان.
بله.
بعضی از ترس‌هامون رو ما میشناسیم، میدونیم از چیا میترسیم، ولی بعضی از ترس‌هامون رو هم خود نمی‌شناسیم، در حالی که داریم. و یه روانکاو، یه روانشناس باید بیاد انقدر با ما صحبت کنه، انقدر با ما چونه بزنه تا ما به بعضی از ترس‌هامون واقف بشیم و اعتراف کنیم. اون ترس‌ها مثل خوره وجود ما رو خواهد خورد. بعضی هستن بهشون میگی که از چی می‌ترسی؟ میگه از هیچی. آقا رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون؟ میگه نه، در مورد من داره اشتباه میکنه، ولی من این ناراحتی ها رو دارم، این ضعف ها رو دارم، این قدرت نبودن خود ترس بالاترین قدرت و نشاط رو به انسان میده. تو چجور نمیتونی این نشاط رو در خودت تولید کنی به خاطر ترس های پنهان؟ ترس چقدر اهمیت داره به کلمه ایمان نگاه کنید،
اونو بفهمیم.
بله اینو. اینجا چقدر تکرار شده کلمه ایمان، چه اسم خوبی خدا انتخاب کرده. خدا اسمی که برای معتقدین به خودش انتخاب کرده اینه، مؤمن. نفرمونده است معتقد، معتقدین به خداوند متعال بیان کنار. دقت فرمودی؟
بله
فهمد. نه، اگه اعتقاد تو رو به امنیت رسون من صدات بزنم. اگر این اعتقادت جهان رو در اطراف تو به امنیت رسون من صدات بزنم، و الا معتقد ابلیس هم به من معتقد بود
اگر نه عبادت نمی کرد.
بله
معتقد بود دیگه. خوب خدا
بعد از این که منحرف شدم معتقده.
بله.
در قرآن صریح به اصطلاح ابلیس میگه که من میخوام این بندگان تو از تو تشکر نکنن. یا کسی رو گمراه میکنه تا او کافر میشه، شیطان بهش میگه خاک بر سرت، من خودم میترسم از خدا. و تو میخوام بگم که
اصلا به خود خدا قسم میخوره،
اعتقاد داره ولی به امنیت نرسیده.
درست.
دیگران از دست او در امان نیستن، به امنیت نرسیده به صورت همه جانبه. خیلی خدا اسم قشنگی انتخاب کرده. شما باید تو چشم مؤمن ببینی احساس امنیتشو، و تو چشمش ببینی هیچ نقشه‌ای برای ضربه زدن به هیچ کس نداره، و اصلا از اون بر نمیاد که به کسی ضربه بزنه. خیلی اسم قشنگی انتخاب کرده. یعنی حالا ما میخواییم بروندینی نگاه کنیم، یه از بیرون نگاه کنیم این کلمه ایمان رو چقدر قشنگ. مثلا ما اصلا تو قرآن از کلمه عقیده نداریم استفاده شده باشه. میگیم آموزش عقیدتی، اصول عقاید یاد بگیر. خوبه ها، حالا من نمیخوام این کلماتو نفی کنم. گاهی در برخی روایات آمده که حالا اعتقادات بله مقدمه اون امنیته، نفیش نمیخوام بکنم، ولی اون امنیت شاخص به بار نشستن این اعتقاده. در مورد مدیریت ذهن میخوایم صحبت بکنیم.
بله.
مهمترین عامل خراب شدن ذهن ما
ترس.
ترسه. مهمترین ویژگی برای یک ذهن خراب منفی بافیه. مهمترین صورت منفی بافی ذهن مشغول شدن به ترس هاست. مهمترین عامل از بین رفتن منفی بودن ذهن ایمانه، ایمان به پروردگار عالم، ایمان به قدرت او.
بله.
و ایمان به محبت او، دوتا. نه ایمان به وجود او. بعضی ها معتقدن به وجود خدا ولی به قدرت خدا معتقد نیستن. میگن یعنی چون خدای تو میتونی؟ خب آره میتونه. نه خدای تو میتونی واقعا؟ از کجا میخوای واقعا برای من جور کنی؟ میبین؟
آره.
نه واقعا میخوام فکر کنم اینم خدای تو از کجا میتونی؟ این میتونه. بعد بعضی ها به قدرت خدا اگه معتقد باشن به مهربانی خدا معتقد نیستن. خدای آخه تو چرا باید برای من کاری انجام بدی؟ منو در پناه خودت قرار بدی، تو که منو دوست داری. یعنی بحثونی بریم جلو.
بله کاملا درست.
شما مدیریت ذهن میخوایی بکنی باید با منفی بافی ذهن خودت مقابله کنی. سر این منفی بافی بیشتر باز صحبت خواهیم کرد. خوب. بعضی ها اصلا مدیریت ذهن رو توانایی و دانشی میدانن در مقابل منفی بافی. اصلا میگن هدف مدیریت ذهن
اینه،
کنترل منفی بافی.
خوب.
اصلا چیز دیگه هم اضافه نمی کنن. اینقدر منفی بافی فراوانه. منفی بافی چرا فراوانه؟ یک دلیلش ترسه. در جلسات بعد به دلایل دیگر منفی بافی
خواهیم رسید،
خواهیم پرداخت. ولی ترس فراگیرتره. ترس پیدا و ترس پنهان. ترس های پنهان خودمون رو بریم بگردیم پیدا کنیم که کسی نگه نه من نمی ترسم ولی ذهنم منفی بافه، این یک بیدقتیه. این ترس ها رو چجوری باید از بین ببریم برای اینکه قدرت مدیریت ذهن پیدا بکنیم؟ با ایمان به خدا.
بله.
ایمان به چی خدا؟ دو ویژگی، یک قدرت
و دو مهربانی.
مهربانی. وقت جالبه در مورد مهربانی اول صحبت کنیم بعد در مورد قدرت. من در مورد قدرت نمیخوام صحبت کنم. هر کی میخواد قدرت خدا رو باور کنه قرآن بخونه. قرآن آگاهی به آدم نمیده، میبره تو کارگاه، تعبیه میکنه ایمان به قدرت خدا رو تو ذهن آدم، میگه حالا برو. درسته؟
نهادینه میشه تو وجود دیگه.
بله، اصلا قرآن این کارو میکنه. قرآن کارگاهه، در روایت هم داریم محل قرآن محل تربیته.
بله،
شما قرآن رو بخون کاری نداشته باش. مثلا کسانی که خیلی منفی ذهنشون، امام رضا علیه السلام چی میفرماید؟ مثلا غمگینه، افسرده است، ترس داره، نگرانه. امام رضا علیه السلام میفرماید بنشین 100 تا آیه قرآن بخون، حتی نمیفرماید از کجا، بلند شو برو. هر کی میخواد امتحان کنه، امروز، فردا، هر زمانی، میبینه بعد از 100 آیه قرآن آرام تره. چی شد آرام تر شدی؟ قرآن کار میکنه با ذهن آدم. بنده در مورد قدرت خدا که کائنات رو آفرید،
بله،
در مورد قدرت خدا که معجزاتی که در تاریخ آورده به عنوان نمونه، در مورد قدرت خدا که اگر میبینید خدا به اسباب و علل افراد رو رها کرده، یه وقت فکر نکنی این اسباب و علل تنهایی بدون قدرت خدا اثری دارن و مستقل از خدا اثری دارن، نمیخوام صحبت کنم. میشه صحبت کرد،
بله،
ولی بهترین کار اینه که آدم بره قرآن بخونه. قرآن قدرت خدا رو به انسان تلقین میکنه، کارگاهی در دل انسان میکاره، مثل کشاورزی میاد بذرش رو در قلب ما قرار میده، کم کم جوانه میزنه، میگه این کی اومد تو قلب من. قرآن اینجوریه. ولی در ارتباط با رحمت خدا و مهربانی خدا یه سفارش از خارج از قرآن داریم.
خب
اون اینه که میفرماد تکون خواستی بخوری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، تا باور کنی من مهربانم. بسم الله الرحمن الرحیم چجوری ترجمه میشه معمولا؟ شما بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان
معمولا اینجوری ترجمه میشه،
درسته؟ اجازه میدید شما و همه اهل فضل من اینجوری ترجمه نکنم؟
آقا اختیار داری؟
نه، حالا اختیار که من ندارم، ولی میخوام بگم که یه جور دیگه میشه ترجمه کرد. بله. به فارسی ما نزدیکتره.
خب
به نام خدای مهربان مهربون.
خب
رحمان و رحیم.
آره
دو جور داره از مهربانی حرف میزنه دیگه.
بله بله.
حالا مفسرین میان میفرمایند این رحمت مختص مؤمنه، اون رحمت عامه
خاصه.
حالا اونقدر ما رو تو فلسفه و کلام نبرید.
خب
خیلی عادی تر به من بگو، من میخوام به بچه‌م یاد بدم. به نام خدای مهربان مهربان اینجوری ترجمه کنیم، بعد بچه‌مون بگه چرا دو بار مهربان؟ همین سوال کرد پیروز شدیم. آره. چرا دو بار مهربان؟ برای اینکه خیلی مهربانه.
یه بار کمه.
این حد اقل معنای بسم الله الرحمن الرحیمه. ما این حد اقل رو ازش میگذریم، میخوایم بریم معانی حد اکثری براش مطرح بکنیم،
میدان فلسفه بریم.
اون وقت میفرماید که هر کاری خواستی انجام بدی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن و الا ابتره. چقدر سفارش شده. یه مثال بزنم، مثال خیلی عجیبه. یه نفر اومد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، ظاهرا آدم با معرفتی بود، حالا حدشو نمیدونم، ولی انقدر معرفت داشت که این گفتگو شکل بگیره. اومد بنشینه، ظاهرا صندلی یا کرسی هم بوده، دیدم چطور شد خورد زمین، حتی شاید صدمه هم خورد. گفت اینجا محضر آقا هستم، از آقا بپرسم حکمت پنهانش چی بود. چون شما وقتی که صدمه میخورید یا خدا میخواد مقامی به شما بده، از بس خوب بودی، البلاء للولاء، یا گناهی کردی خدا میخواد ببخشدت.
بله.
یا دلائل دیگری که ممکنه. گفت خب ما در محضر امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم، بذار از آقا بپرسم این چی بود علتش. نه اینکه هر کی زمین بخوره علتش
این باشه
که مثلا ما گناهی انجام دادم. بله.
گفت آقا علت این زمین خوردن من چی شد؟ مثلا پام شکست مثلا عرض می‌کنم. آره.
گفت برای این که می‌خواستی بنشینی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. در این حد ما نگیم که خیلی وقت ما نشستیم بلند شدیم حرکت کردیم بسم الله نگفتیم چرا طوریمون نشده. اون جاهایی که خدا ما رو حفظ میکنه فریبمون نده که ما فکر کنیم نیازی به این ذکر شریف نیست. خیلی وقتا خدا ما رو حفظ میکنه به دلائلی، مهلت به ما میده، حکمت هایی داره، ولی ما شایستگیشو نداریم.
درست.
بسم الله الرحمن الرحیم گفتی چه بسا میخواست یه لطمهی به تو وارد بشه دیگه وارد نمیشه.
بله.
خب ببینید ذکر بسم الله الرحمن الرحیم ایمان ما رو، امنیت یابی ما رو نسبت به پروردگار عالم بالا میبره. بعد از یه مدتی که بسم الله الرحمن الرحیم میگی میتونی ذهنتو کنترل کنی از مسائل منفی. مگه خدا نیست؟ مگه خدا دوستم نداره؟ یه باوری از خدا دوستم داره پیدا میکنی که قبلا اینو نداشتی. مخاطبین عزیز یادداشت کنن، البته واقعا خیلی استادن، حالا که حرفای ما رو بشنون به چه دلیل نمیدونم، یادداشت کنن از امروز هر کاری میخوام بکنن سفارش اولیای خداست. ما که از خودمون برنامه نمیخوام بدیم به کسی.
درست.
با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنم. حتی در این مثالی که امیرالمومنین علی علیه السلام در منظرشون اتفاق افتاد، میخواد بشینه رو مبل، بسم الله الرحمن الرحیم، خب میخواد بلند شه بره یه حرکتی انجام بده، از خونه بره بیرون، بسم الله الرحمن الرحیم، لباس میخواد بپوشه، بسم الله الرحمن الرحیم، یواش زیر زبونی بگه، حالا نخواست تظاهر بکنه ریا نشه، مثلا نیتشو بکنه، مرور کنه تو ذهن خودش. به صورت‌های مختلف میشه ذکر رو گفت. مثلا حضرت امام دائم الذکر بودن ولی میگن که لبهاشون رو ما زیاد نمیدیم تکون بخوره. خب اینها روش‌های مختلفی داره. چرا باید به رحمت خدا زیاد بپردازیم؟ اگه خدای ما مهربان نباشه باهاش امنیت پیدا نمی‌کنیم ولو بهش معتقد باشیم.
پس باید بدونیم و باور داشته باشیم که خدای ما مهربانه.
مثل کودکی که باور داره مادرش مهربانه. مثلا شما به کودک بگو که فردا میخواد مامانت بهت غذا نده، بهت این نگاهی میکنه یه عجب آدمه بی خودیه،
براش قابل باور نیست،
اصلا میگذره، اصلا هیچ وقت هم به حرف تو فکر نمیکنه.
مامانمه چی میگی؟
حالا ما به آدم بزرگا میگیم خدا تو رو حمایت میکنه، باور نمیکنه. برعکسه به اون کودک میگیم مامانت میخواد تو رو حمایت دیگه نکنه، غذا نده، اصلا فکر نمیکنه به حرف تو. میگه برو ببینیم بابا، از تو نشناختی مامان من کیه. مثلا یک لحظه درسته. احساس ناامنی نمیکنه.
بله واقعا.
اینو آقای بهجت مثال میزنه، میفرماد اگر اون قدری که بچه‌ها نگران غذای فردا نیستن، میگن مامان هست بابا هستن، لازم نیست من به این سو فکر کنم، ما اینقدر ایمان به خدا داشتیم کارمون درست میشد برای فردای خودمون. این مردم یمن اینجوریه، خیلی مردمان قوی هستن. من ازشون پرسیدم، یک نفر از این یمنی‌های عزیز رو دیدم، گفتم شما میخواید حمله کنید به ناوهای آمریکایی و اینها؟ خب اینا عکس‌العمل نشون میدن، برای عکس‌العمل اونا چه فکری که؟ گفتم اصلا ما فکر نمی‌کنیم رو عکس‌العمل اونا، اون با ما وظیفه‌مون انجام میدیم، اون با خداست. اینقدر اینو قشنگ گفت اصلا کیف میکردم، میخواستم اون صحنه اسلو موشن باشه و من مدتها این چشم رو نگاه کنم، اون صدا رو بشنوم، چقدر درش اطمینان خاطر بود. خب ببینید ما از مدیریت ذهن میخواییم شروع کنیم.
بله.
ذهن ما رو منفی بافی ها احاطه کردن. یه بار دیگه از اول به یه عبارت های دیگه
خب
مرور کنیم
بیایم جلو. بله.
مهمترین مشکل ذهنی ما چیه که باید مدیریت کنیم؟ منفی بافی.
منفی بافی.
مهمترین عامل منفی بافی چیه؟ ترس.
ترس ها.
ترس ما با چی از بین میره؟ هم ترس آشکار هم ترس پنهان. ترس ما با چی از بین میره؟
با امنیت.
با امنیت. یعنی ترس اصلا نقطه مقابلشه دیگه.
درست.
خب احساس امنیت بکنیم، جا نداره بترسیم.
بله.
احساس امنیت رو اگه کسی تونست بدون خدا پیدا کنه، نوش جونش بره. ما اصلا اصرار نداریم با خدا، حالا ما ابا عمامه داریم حتما باید از خدا حرف بزنیم. نه، شما برو پیدا کن باش. غیر خدا
آره.
قلب تو اونجوری آرام بکن. انسان بدون خدا به امنیت نمیرسه. انسان یه راه فرعی وجود داره برای فرار از ترس ها که صدماتش بیشتره از فوایدش، غفلت و مستی که اون آدم های عاقل نمیرن، درسته؟ یه راه معقول وجود داره، بری سراغ خدا اول. دقت فرمود وقتی رفتی سراغ خدا، بگی خدای من میخوام از تو احساس امنیت بکنم، یعنی امنیت دریافت بکنم. حالا اینجا خدا یه طرحی داره، میفرماد بیا یه معامله‌ای با هم انجام بدیم. اون چیه؟ اون این هستش که میفرماد تو از من بترس، من دیگه اجازه نمیدم تو از هیچ چیزی بترس. از این بالاتر، تو از من بترس، من همه رو از تو میترسانم. و بعد یه حرف دیگه‌ای که سطحش بالاتر از بنده است، سطحش بالاتر از برنامه شما نیست، برنامه شما سطحش بالاست. میفرماد تو از من بترس، من همه ی عالم رو از تو میترسانم. اون سطحش خیلی بالاست. دشمنان ما برخی جنایت هایی رو که انجام میدن مال شدت ترسشون از مؤمنین.
بله.
و در زمان ظهور هم در روایات هست که رعب از یاران امام زمان ارواح الله الفدار، رعب از حضرت، اون هیبتی که حضرت داره و تو دل دشمنان میافکند، دشمن رو از بین میبره. قبل از اسلحه، قبل از درگیری، قبل از اینکه یاران حضرت به یه منطقه برسن، و نصره به رعب، اصلا این ترس از یاران حضرت اونجا رو درستش میکنه. حالا در یه اندازه های کوچیکتری وقتی دواعش شروع کردن به حمله کردن به کردستان عراق، شهرشو داشتن میگرفتن و اینا، شایعش پیچید که سردار سلیمانی داره میاد. حالا ایشون با یه هلیکوپتر و مثلا چند سی چند تا نیرو مثلا رفته بود، عقب نشینی کردن.
بله.
چرا؟ چون سردار سلیمان از خدا میترسه
و اونا ازش میترسیدن.
این دیگه یه باب دیگری از بحثه، بذاریم کنار برگردیم.
ببخشید من کلامتون جلوه هاش توی عاشورا در خصوص ابو عبدالله، یاران، فرزندان.
بله.
درسته؟ همینه دیگه.
بله. یه روزخون خیلی باحالی.
خب.
یه حرفی میزد، میگفتش که اگر یه سرباز بیفته زمین، زیاد اصراری ندارن قطع قطعش بکنن. ولی وقتی ابوالفضل عباس به زمین افتاد، اینا همه آمدن. به خاطر همه ترس هایی که ازش داشته تو این 24 ساعت گذشته، یک ذره آرام نگذاشته بود اینها رو. هر کی هر جوری میتونست با بدن ابوالفضل عباس رفتار کرد. حالا البته من اینجا دارم بحثشو مطرح میکنم، او به زیبایی روزخانی میکرد برای ابوالفضل عباس. یک کسی است به نام رسول ترک.
بله.
حالا بذارید قصه شو بگم دیگه.
آره خوبه.
زمان طاغوت یکی از این افسرهای طاغوتی اومده بود جلوی دسته رو بگیره که نه نمیشه و شما نمیتونید برید، و میخواستن محدود کنن عزاداری ها. اونا هم یه دسته قوی داشتن، خب خوشش نمیومد دیگه، یه جاهای اجازه میدادن یه جاهای ممانعت میکردن. میگه با آقا رسول گفتم، اونا هم که وسط دسته در حال عشق ریختن و روزه خواندن، و رسول ترک یا رسول ترکه داستاناش نوشته شده، یه کتابی داره.
آره کتاب داره.
آره. قبلشون هم تو قم و خیلی آدم با صفاییه، من حالا جزئیاتشو نگم. میگه اومد تو همون حال گریه، میگه جلوی اون افسر وایساد، گفت تو افسری میفهمی این چیزی که من میگم؟ اینا نمیفهمن. یه افسر زمین بیفته دشمن باش چی کار میکنه؟ یه سرباز. این روزه رو رسول ترک برای اون خون، میگه یه کاری کرد، نفس هم داشت، که افسر ارتشی یا مثلا نیروی انتظامی طاغوت
جاندارمری
کلاشو زد زمین و شروع کرد گریه کردن. حالا این درست پردن للباب عرض کرد.
خیلی خوب، بله.
مدیریت ذهن قدرت میخواد، ترسها قدرت ما رو میگیرن.
بله
درسته. ما ترسهامون رو باید دو کار بکنیم، یک با ایمان به خدا، ایمان به قدرت خدا. عرض کردم کارگاهش قرآن خوندنه.
بله.
کتاب هم بخونی، فکرم بله. بکنی، خوبه،
درسته.
ولی قرآن کارتو درست انجام. مثل این که آدم میگه که آقا اگر دست درد گرفت این قسمتشو ماساژ بده شاید خوب بشه. یا مثلا یه بار میگن آقا برو ماساژ دیگه، شما که مثلا برو اونجا حسابی بدنتو ماساژ میده، روغن میزنه، گرم میشه بدنت. من میخوام میگم قرآن روح آدمو ماساژ میده و روغن لازم رو به روح انسان میزنه و بعد رو بلند میشه، احساس تلاوت میکنی. خب قرآن ایمان ما رو به قدرت خدا، یعنی کلمه ایمان به خدا رو ما رها نکردیم. ایمان به چی چی؟ یکی قدرت، یکی رحمت.
درست.
رحمت رو خواستی زیاد حالیت بشه، بسم الله الرحمن الرحیم زیاد بگو. قدرت رو خواستی زیاد بشه، قرآن رو زیاد بخون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کارکرد قرآن یک کارکرد ویژه‌ایه.
خیلی.
نه اینکه رحمت رو اضافه نمی‌کنه. اما ایمان به خدا میاد امنیت میده. ما حالا اون ترس رو چیکار کنیم؟ ما بالاخره باید ایسی بترسیم. چون ترس یه غریزه انسانه.
بله.
بی مصرف نمیشه گذاشت. شما به یه انسان نمیتونی بگی نترس. یه خب باش، از این نترسیدم، از اون نترسیدم، از اون یکی نترسیدم. اینا رو همه از چی بترسم؟ این یک سوال بشره. پس از چی بترسم؟ انسان‌ها بله دوست دارن از هیچی نترسن، ولی نمیشه، شدنی نیست. شما در نهایت باید از چی بترسی؟ چون این ترس غریزه انسانه.
درسته.
حالا آدم خوب از چی بترسه؟ از پروردگار عالم. اینها سرمایه مدیریت ذهنه.
درست.
و قدرت ما برای مدیریت ذهن. در مورد ترس از خدا که چجوری به انسان امنیت میده، یه روایت فقط بخونم. میفرماید ای خدایی که هر کسی از هر چیزی بترسد از آن فرار میکند، اما اگر کسی از تو بترسد به آغوش تو پناه میآورد. فرق ترس از خدا با بقیه
ترس های دیگه
اینجوریه. این تازه میشه سرمایه ما برای مدیریت ذهن. کسی اینو نداشته باشه، مدیریت ذهن براش خیلی سخته. ما حرف آخر رو اول زدیم.
درست.
باز هم در این باره گفتگوهای انشالله خواهیم داشت.
خیلی عالی، متشکرم ازتون. و باز هم محضر شما عزیزان شنونده جسارت میکنم، بحثای نوعا سمت خدا اینطوری هست، مخصوصا این موضوع، یعنی موضوع مدیریت ذهن پیوستگی داره با برنامه‌های گذشتمون. جونم براتون بگه که در ماه ربیع الاول امسال هم مثل سالهای گذشته شما میتونید در برنامه از قصه رد مظالم در واقع استفاده بکنید، به دلیل اینکه زحمت کشیدن دوستان عزیز ما، مخصوصا جناب حسینی قمی عزیز از مراجع عظام تقلید، اجازه گرفتن برای رد مظالم، چون قاعده اینجوری هست باید برای رد مظالم شخصی اجازه بگیریم از مرجع تقلیدمون، اجازه گرفتن از 1000 تومان تا سقف 1,000,000 تومان تو این ماه شما رد مظالم، ما رد مظالم بدیم که نوان به گردن هممون هم هست. و این رد مظالم چجوری پرداخت کنیم؟ آقا یه جایی بدهی داریم، میدونیم یه کاری کردیم ولی نمیدونیم چقدر ضرر زدیم، بعد اصلا طرف از دنیا رفته یا نه اصلا از شهر و دیار و ایران ما رفته، ما الان میخواییم دینمون آزاد کنیم. از 1,000 تومان تا 1,000,000 تومان رد مظالم به صورت پول داده بشه به فقیر، به این شکل، فقیری که میشناسیم دور و برمون، فامیل اقربا هستن، با اون قاعده خودش که مثلا واجب النفقه نباشه و اینها. اینو توی کانال هم میتونید پیگیری کنید که داره نوع عضویتش هم انشالله براتون زیر نویس میشه. و مظالم دولتی اگر به گردنمون یه بدهی دولتی داریم، اون رو دیگه باید جداگانه پرداخت بکنیم، شماره در واقع واریز براش اعلام میشه تو برنامه، کنم مدام داره زیرنویس میشه و تو کانالم بهتون اطلاع رسانی میشود. خیلی تشکر میکنم از حسن توجهتون. تا جاها یک دقیقه زمان داریم،
فقط من یک روایتی رو از امیرالمؤمنین از جنس مدیریت ذهن در حساسترین لحظه ها
خب
قرائت کنم. میفرماد تزول الجبال ولا تزول، کوه ها اگر از هم متلاشی شدن، تکون خوردن، به لرزه افتادن، تو نباید تکون بخوری، تو از کوه باید محکم تر باشی. به فرزندشون میفرماد. بعد حالا